بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان توی گاهی تو سوالات یا بحثات فرمودن که تو بحث راجع به تولید علم و تاریخ تمدن اینها برید سراغ اصل مطلب زودتر وارد جزئیات بشید. من میخوام عرض کنم مثلا اصل مطلب همین هاست، یعنی اگه کسی منتظره که ما یک فرمول جادویی مثلا توی جلسه مرتبه بدیم که امروز برین اینا رو توی کاغذ بنویسین، نم کنین، آبش رو سر بکشین، فردا همه تون مولد علم میشین، نه همچی خبری نیست. میدونم قبل از جلسه همچی وعده‌ای دادن راجع به جلسه شما، بنده تکذیب میکنم. فرمول جادویی که یه مرتبه الان همه با هم بخونیم و از این در که میریم بیرون همه مولد علم بشیم نیست. مسئله این که یک سیر منطقی و طبیعی داره، گام اولش خودآگاهی است. این خودآگاهی حتی اگر در شما که قشر خاصی از دانشجویان هستید که اهل مطالعه روی حوزه ها هستید، دغدغه فکری دارید، اگر یک همچین خودآگاهی و بیداری در شما هست، در بسیاری از محافل فرهنگی و روشنفکری و دانشگاهی ما، در حوزه ما، مطبوعات ما، خیلی این دغدغه نیست، این خودآگاهی نیست. گام اول که به نظر من اصل مطلبه و ما میخواییم او رو یه مقداری با کمک هم دامن بزنیم و ایجاد بکنیم، مسئله خودآگاهی است که باعث خودباوری میشه. وقتی خودباوری آمد، بعد اراده پیدا خواهد شد و همطور مرتبه به مرتبه این کار بزرگ پیش خواهد رفت. بعد از اراده برنامه ریزی است، بعدش تلاشه، بعد ادامه تلاشه. تازه میوهش هم اینجوری نیست که تا 5 سال 10 سال دیگه بده. تمدن سازی یا تولید علم یک کاری است که گاهی چند دهه طول میکشه. ممکنه اصلا گام اولش رو که عرض کردم نسل قبل از شماها برداشت، گام دوم رو شماها بردارید، گام های بعدی رو دیگران، تا 2 نسل 3 نسل دیگه اگر این مسیر درست طراحی بشه و این خودآگاهی و خودباوری به وجود بیاد، یه هسته های اصلیش، نیم قرن دیگه، یه قرن دیگه اینا جواب خواهد داد. شما الان این که میگه آقا راهکار بده، من به عنوان، و تو سوالاتتون می‌نویسید که من به عنوان یک دانشجو در تولید علم چه کار کنم، وظیفه من و شما اینه که گوسفند نباشیم در برابر این تراث فرهنگ غرب و دیگران که داره ترجمه میشه، بخوانیم همه رو، اما گوسفند نباشیم، اطلاع داشته باشیم از سابقه تاریخی. اینم که گاهی من سعی میکنم خیلی به اختصار نام ببرم که در چه تاریخی، چه متونی، توسط چه کسانی از جهان اسلام ترجمه شد به غرب، چه علومی در جهان اسلام تولید شد به غرب رفت، همین علوم جدید، انقلاب کشاورزی، ریشه های اولیه انقلاب صنعتی، علوم آزمایشگاهی، انقلاب پزشکی، انقلاب مدیریت، انقلاب آموزشی در غرب در قرون 12 تا 14 میلادی، محصول 3-4 قرن ترجمه از جهان اسلام در کلیه حوزه علوم و معارف بود و میوه‌شو در قرن 14 و 15 و 16 داد، و مسلمان‌ها در 3-4 قرن اخیر به خواب رفتند، به خواب گران، و در 200 سال اخیر تقریبا به صفر و زیر صفر رسیدیم و امروز تو همه حوزه‌ها مصرف کننده درجه 2 هستیم، تمام مسلمان‌ها، و به خصوص علوم انسانی که من رو علوم انسانی خیلی تاکید دارم و حساسه. بس یکی برای کلیگویی نکنیم داریم اینا رو میگیم که نگن آقا شعار دارن میدن که ما همه چیز درست کردیم. نه، بحث حسادت به غرب، تعصب علیه غرب نیست مطلقا، کینه کور، اینکه اونا چون تولید کردن ما نباید مصرف بکنیم. تو عالم کشف، علم یعنی کشف، کشف دیگه غربی و شرقی نداره. اگر چیزی حقیقتا علم است و معلوم است، مهم نیست عالمش غربی است یا شرقی است. هیچ نوع تعصب، کینه، حساسیت، حسادت هر شبت توی این مسائل نیست. نمیخوام بگیم به غرب نزدیک نشید، به غربی ها نزدیک نشید، نفتی میشید، برو کنار، اصلا از اینا نشنوید، از اینا نخونید. این عقده های غرب ترسی، بیگانه ترسی، فرار از هرچی که اینا، دشمن تراشی از چیز، اینا توی واقعا تو نقشه و تو طرح ما نیست. اصلا اینکه یک چیزیست به نام غرب و غرب یک پارچه است و یک ذاتی داره، یک ماهیتی داره، یک وجودی داره، اینا چیزایی نیست که من بهش معتقدم. به شهروندان غرب ما کاری نداریم، به یک بحثیش با حاکمیت‌های غرب در حوزه اقتدارگرایی جهانی و نظام ارباب رعیتی که در دنیا 2300 سال برقرار کردن، که مسئله مبارزه با استعمار و استکبار است. یک بحث دیگه اش هم تو حوزه معرفتی است، اون بخشی است که علم و کشف است، واقعا غربی شرقی نداره، از هر کس که باشه باید پذیرفت، با احترام، با تواضع شاگردی کرد. اون بخشی هم که علم نیست، تجربه نیست، بلکه نظریه پردازی، نظریه پردازان غیر اسلامی و غیر دینی است راجع به انسان و جهان و خدا، اونجاش نباید نمیپذیریم. این علوم انسانی به خصوص اینا قرار بوده علوم عقلی باشن، ولی ترجمه که شدن آمدن اینجا شدن علوم نقلی. مشکل ما اینه، ما داریم روی قضیه حساس هستیم و باید حساسیت داشته باشیم که نگذارید اینا اینطوری که شده تبدیل بشه به علوم نقلی. بنابراین هی که آقا عجله کن برید سراغ اصل مطلب، نه، اصل مطلب همیناست فعلا که ما نمیخوایم کلی گویی بکنیم، میخوایم سرنخ‌های تاریخیش هم دست دوستان بدیم که روشن بشود. بحث ما این است که ما تو به خصوص تو علوم انسانی داریم حرف‌های داریم خودمون حرف میزنیم، اما حرف‌های خودمون رو نمیزنیم. گفت ما فکر نمی‌کنیم، ما فکر می‌شویم. اینه مسئله اصلی که من باید بهش توجه داد و توجه پیدا کرد. اینم یک نکته. بله، دعوای کلیسا با دربارم خیلی حواسشون نیست که دربار سر دنیا، کلیسا و دربار با هم درگیر بودن تو غرب. هر کسی دنبال یک شعار ایدئولوژی میگشت که بزنه تو سر اون یکی دیگه. کلیسا که خب معلوم بود شعارش خدا، دین، معنویت، اخلاق، ارزش، معلوم بود شعارش. هیچ کدومش هم خودشون عمل نمیکرد. دربار گفت چیکار کنم من؟ اینا یه ادبیاتی دارن برای حرف زدن به ما، ما چی بگیم؟ بهترین کار چی بود؟ تقویت ادبیات رنسانس، تقویت حقوق بشر سکولاریستی، این که دیگه مذهب دست از سر ما بردار، بس از سیطره کشیش ها بر ما، بگذار نفس بکشیم، برو کنار باد بیا. این ادبیات ها شروع شد. حقوقدانانی که حقوق سکولار رو ترویج میکردن، اخلاقیونی که اخلاق سکولار رو ترویج میکردن، در واقع اولین تقویت های لوجستیکی، حمایت های لوجستیکی از جریان های لایق و الهادی ضد کلیسا در غرب توسط دربار فئودال ها صورت گرفت. کلیسا هم سر دنیا خودش، با اینکه خود کلیسا از نظر تئوریک گفتم سکولاریست بود، اصلا میگفت دین از دولت، آیین دو شمشیر یعنی دو تا اتوریته، دو تا اقتدار، یعنی تفکیک دین از دولت به دنیا. اینو اصلا حرفای خود کلیسا قرون وسطا بود، ولی بهش عمل نمیکرد. دعواشون سر این بود که البته این عملا میکرد. خب مرحله بعدی عرض کردم که الهیات عقلی اسلامی و حقوق اسلامی که ترجمه شده بود دین زدائی و اسلام زدائی شد. حتی یک جریانی به وجود آمد، جریان ارسطویی های ناتورالیست، یعنی ارسطوی سکولاریست ما میپذیریم، تفسیر عالم از طریق علت اولا بدون نیاز به خدا. کم کم اینها غیر دینی و قائل که این اواخر قرن 13 که برای اولین بار کشیش های سکولاریست پیدا شدن، کشیش های کافر، بچه کشیش های کافر دارن پیدا میشن، کشیش های جوان کافر تحت تأثیر الهیات که از جهان، مفاهیم که از جهان اسلام ترجمه شده، مسئله دار شدن در فرهنگ مسیحی، ولی اسلام را هم نشناختن، شعور و درک دقیق اسلام هم ندارن. چون میدونید اسلام به شدت سانسور میشد در اروپا، همین الان شما همینطوره، همین الان که میگن نمیدونم بنیادگرایی اسلامی و فلان و اینا، با همین شعار و اسم اون تروریست، خشونت، بنیادگرا فلان، پای کار کنن که تمام مردم دنیا و مردم غرب گوش نکنن اصلا که بابا این اسلام تروریست خشن اینا چی میگه اصلا. حالا و اتفاقا این هم به ضررشونه. حالا یک از دوستان که در امریکا است میگفت که مؤسسات پژوهشی و تبلیغاتی اسلامی در امریکا اتفاقا از 11 سپتامبر به بعد بیشترین مراجعات رو برای شناخت اسلام تو آمریکا داشتن. وقت ایشان میگفت که در عرض یک سال، این چند ماه پیش میگفت در عرض این یک سال بیش از 20,000 نفر در آمریکا مسلمان شدن به خاطر قضیه 11 سپتامبر به بعد. که این چه فرهنگی و دینیه که این اینقدر جدی تو دنیا مطرح شد؟ هیچ کس که تو دنیا جدی نیست. متاسفانه تبلیغات غرب میخواد بگه آقا اسلام و حرکت بیداری اسلامی رو محدود کنه در یه آقایی نمیدن به نام کی، یک گروه سازمانی به نام گروه فلان، بگه اسلام یعنی این اسلامی که داره بیدار میشه، این رنسانس اسلامی که داره ایجاد میشه، اینا همینایان، اینا هم که خشن و تروریست و فلانن، اینا هم ما گرفتیم خفشون کردیم، در حالی که نه حرکت اسلامی ربطی داره به این گروه و این افرادی که شماها نام میبرید، نه روش نهضت بیداری اسلام روش ایناست، نه هم شما تونستین اسلام رو که هیچی، حتی همونا رو هم که نتونستین سرکوب کنین، که همونا هم که میگید زور زدیم که مهاجمه، هنوز که نتونستین، که همون عربوس دارن شما رو ایلت فارتون میکنین برای وقت که تازه اون ربطی نداره به نهضت اسلامی که ما میگیم. مثلا اونا خودشون با انقلاب ما هم دشمن بودن، شما میدونید اینا تو افغانستان و جاهای دیگه چقدر شیعه کشی و مسلمان کشی کردن. اصلا ربطی نداره نهضت اسلامی به اینا. و نهضت اسلامی حرکت عظیم مردمی، جنبش مردمی جهانی است با ریشه های تفکر عاقلانه دینی. البته جهاد و شهادت و شجاعت و اینا هم به موقع توش هست، متاسفانه توش هست، متاسفانه از قول اونا دارم میگم. نمیتونید هر کاری دلتون میخواد با اسلام و مسلمان بکنید، با بقیه ادیان میتونید بکنید. بودیزم مثلا توش جهاد و اینا نداره، هر کار میخواید برو بکن با بودایی یا چند صد هم میدونم اصلا بیچاره جهاد و این چیزا ندارن. مسلمان ها نه، یه مکانیزم دفاعی گردن کلوفی دارن که این میسوزونه، بد جوری میسوزونه اگر قرار باشه که سرکوب کنی مسلمان ها. ولی ربطی به تروریسم و نمیدونم چیزا نداره. این تعصب علیه اسلام که یه بنیادگرایی صلیبی و قرون وسطایی بود در دوران قرون وسطا، امروز هم یه بنیادگرایی آمریکایی و صهیونیستی است دوباره علیه اسلام مستقیم. در قرن 11 تا 13 میلادی هم در اروپا بود از طرف کلیسا، علیه اسلام، علیه پیغمبر. این جمله که اسلام دین شمشیر است، اصلا اینو کشیش ها همون دوران مطرح کردن علیه اسلام، و اسلام دین شمشیر است. اسلامی که اصلا از طریق فرهنگش و علوم و ترجمه اروپا رو فتح کرد در درجه اول، و تو جنگ های صلیبی، این جنگ های صلیبی در اینکه اسلام با شمشیر گسترش پیدا کرد در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در آسیا و حتی وارد اروپا شد. در حالی که شمشیر اسلام وقتی بلند میشه که شما شمشیر بکشی و مقاومت کنی در برابر نشر حقیقت و فضیلت، یه دیر به زنجیر بکشی. حالا به بنی عباس و بنی امیه من کار ندارم که گاهی به نام اسلام توسعه طلبی هم ممکن بوده بکنن به خاطر دنیای خودشون، ولی فرهنگ اسلام این بوده و هست. ولی لذا مسلمان ها هر جا رو گرفتن در زمان پیامبر، که ما اون فتوحات زمان پیغمبر رو ما 100% قبول داریم، هیچ جا به کسی ظلم نکرد. تمام جنگ هاش پیامبر می فرمود درخت ها رو آتش نزنین، آب ها رو مسموم نکنید، به زنان و پیران و کودکان اهانت نشود، حمله نشود، کسانی که از جبهه دارن فرار میکنن از پشت نزنید، زخمی هاشون رو نکشید، علاج کنید، اسیران را شکنجه نکنید، جنازه هاشون رو مسله نکنید. این بوده فرهنگ جهاد و فتوحات اسلامی. فتوحاتی نبوده به این شکل شما میگید، این فتوحاتی که آمریکا و صهیونیست‌ها میکنن. فتوحات اسلامی اینجوریه، فتوحات اسلامی واقعا گشایش و انفتاح انسانی بود، فضا رو برای تفکر و آزادی فکر و عبادت و اینا باز میکرد، این کارو میکرد. ولذا زیر سایه حکومت اسلامی خود پیغمبر یهودی و مسیحی و زرتشتی و همه زندگیشون رو میکردن، حقوق شهروندی داشتن، محترم هم بودن. هیچ کس پیغمبر مجبور نکرد مسلمان بشه، گفت قوانین اجتماعی رو رعایت بکنید، پیمانی هم اگه با ما بستید رعایت بکنید. نه اینکه بگیم اسلام و مسیحیت یهود همه حقن همه مساویان، نه خیر، پلورالیسم نه، اسلام حق شما بخشی از حقه و بقیه‌اش باطله، ولی شمشیر بخه گلتون نمیذاریم که باید مسلمان بشید. و این کارو نکرد پیغمبر. حتی به شما بگم در زمان خلیفه دوم و سوم، زمان عمر که خب بیت المقدس و قدس در دست مسلمان بود، حتی در اون زمان مسیحی ها، یهودی ها، سایر ادیان در همین قدس و کشورهای اسلامی در امنیت کامل بود. این خیلی جالبه که خود مورخین غرب میگن هر جا که حکومت دست مسلمان ها بود تو جنگ های صلیبی و وقتهای دیگه، مسیحی ها و یهودی ها کاملا راحت و در آسایش آرامش بودن. وقتی قدرت میفتاد دست صلیبی ها، حتی مسیحی ها و یهودی ها ناراحت بودن از اوضاع. و میگه شهروندان مسیحی و یهودی قدس و خاورمیانه همیشه میخواستن که مسلمونا اونجا حاکم باشن، برای که مسلمونا حقوقشون رو و حرمتشون رو رعایت میکردن، آزادی عبادت بهشون میدادن، ستم بهشون نمیگردن. اینا بوده. یه مورد که در تاریخ نقش شده خیلی جالبه، حکومت اسلامی خراج گرفته بود از بخشهای از منطقه فلسطین، از مسیحی ها و یهودی ها که مالیات که از غیر مسلمونا مالیات که میگیرن، خراج از مسلمونا وجوهات زکات و اینا میگرفتن، از اونا خراج میگرفتن به عنوان مالیات قانونی شهروندی و همون مالیات خرج خودشون میکردن حکومت اسلامی. و این خیلی جالبه که نقل شده، خود غربی میگه در یه دوره‌ای که در طول سال مالیات سالانه رو مسلمان ها گرفتن از یهودی ها و مسیحی های منطقه قدس، بعد توی یکی از این جنگ های صلیبی قدس افتاد دست مسیحی ها، اون منطقه از فلسطین افتاد دست صلیبی ها. این خیلی جالبه، حقوق بشر از این بالاتر واقعا نیست. میگه نماینده ها حکومت اسلامی که اونجا سقوط کرده بود و از دست داده بود اون شهر، چند تا شهر رو، نماینده حکومت اسلامی اون مالیات هایی که از ما گرفته بودند دوباره به ما برگردوندن، چون گفتن دیگه شهرهای شما دست ما نیست که مالیات ها و خراجتون رو خرج خودتون بکنید برای آبادی شهرتون، دیگه شهر دست ما نیست، لذا مالیات هایی که امسال به ما دادید بهتون برمیگردونه. این بوده فرهنگ اسلام. تساهل و تسامح رو میخواید به اسلام یاد بدید؟ تساهل و تسامح به مفهوم درستش، نه تساهل و تسامح به این معنا که آقا چون حق معلوم نیست، هر حقی یکم باطله، هر باطلی یکم حقه، حق مراتبی ارضی داره نه طولی، حق مراتب ارضی داره، داوری نمیشه کرد، هر کسی سهمی از حق داره، هیچ کس باطل نیست. نمیگیم چون مشکوک همه چی هیچی معلوم نیست تساهل و تسامح بکن. یعنی تساهل و تسامح اسلامی ناشی از شکاکیت و نسبی گرایی نیست. اتفاقا ما میگیم چون حق معلومه و قابل فهمه و قابل اثباته و امکان داوری هست، ولی انسانها مراتب دارن، نه که حقیقت ارزن متکثره، حقیقت طولن متکثره، انسانها هم طولن مراتب دارن، بعضی ها ضعیفترن ظرفیتشون محدود دانششون کمه، چون انسانها مراتب دارن بعضی ها ضعیفن، باید مدارا کرد، باید تساهل و تسامح داشت، باید رفق داشت، باید صحبت کرد آرام. فقط در برابر معاند و لجباز ما شمشیر میکشیم. جهاد اسلامی و احکامی که اسلام داره که یه مقدار قطعی قاطعه، مثل حکم مرتد، اینا اون جاهایی است که دیگه بحث من شما میدونید، اون کسی که تو فقهی ما بهش میگه مرتد حکمش قتله، به عقیده بنده اینجوریه، منابعم دیدم خیلی فکر کردم راجع به قضیه، مرتد یا آدمی نیست که جاهل شک کرده یا از روی عصبانیت یه چیزی میگه یا نفهمیده مستضعف فکریه، به اینا نمیگن مرتد. مرتدی که از حیث حقوق اسلام واجبش شدیده، مرتد به معنی آدم معاند لجبازه که حقیقت براش روشن شده، داره بازی در میاره، داره مبارزه میکنه با فرهنگ اسلام برای منحرف کردن دیگران، یعنی وارد یک مبارزه شده با اسلام. اون مرتد لغوی رو نمیگم، اون مرتد فقهی که حکمش اعدامه، به نظر من چنین کسیست. آزادی، اخلاق، منطق، هر سه تا کنار هم، اگر این سه تا کنار هم بود، من به شما بگم از هیچ مناظره و گفتگوی اسلام ضرر نمیکنه. والله هر گفتگویی بشه بخشای از فرهنگ اسلام دوباره بیشتر میدرخشه. هر جا آزادی باشه به نفع اسلامه، این عقیده قلبی منه و تجربه ما، تجربه شخصی ما، هر جا آزادی باشه به شرطی که عقل و به شرطی که منطق و اخلاق هم کنارش باشه، یعنی به حقوق مادی و معنوی دیگران چی نکنی، شروع نکنی دروغ بگی، مغالطه بکنی، تهمت بزنی به اسلام، مغالطه بکنی، به جای اسم مار عکس ما رو بکشی، بعد وای نستی جواب بدی، حاضر به گفتگوی شفاف ادامه دار نشی، به سوالات جواب ندی، کلتو بنز پایین بری و اسمش رو بذاری روشن فکری و نو اندیشی اصلاح دین، این نمیشه. اگر منطق و اخلاق باشه، عقیده قطعی منه، هر جا آزادی باشه اسلام رشد میکنه، آزادی به نفع اسلامه. ما از خودمون بترسیم نه از اسلام، اسلام مشکلی نداره که با بترسیم، ما از ضعفای خودمون البته باید بترسیم، ما یکم میترسیم برای که خودمون مشکل داریم، هم مشکل عقلی و آگاهی از مسائل، هم مشکلای دیگه ای داریم گاهی، ولی اگر واقعا هر چی که اسلام گفته بشناسی بفهمیم و بعد همون رو بتونیم بگیم، هر جا آزادی باشه و گفتگوی آزاد منطقه باشه، به نفع دینه، به نفع اسلام. همونطور که جهاد با کفار، مگر خود قرآنی که میگه با کفار جهاد کنیم، به جنگید، وقت طلوهم حیث و سقفتمون، هر جا اونها رو یافتید بزنید بکشید، خود اسلام میگه که با مشرکینی که با شما پیمان دوستی میبندن، قرارداد میبندن، با کفاری که اهل کتابن، با کفاری که با شما سر جنگ ندارن، حقوقشون مثل حقوق شما محترمه، چطور همینا زیر سایه حکومت اسلامی زندگی میکردن؟ پیغمبر به میهمانی خانه های اونها میرفت، به خانه هاشون میهمان میرفت، اونها رو میهمان میکرد، آیه نازل شد برای حفظ حرمت اونها و دوستی و محبت با اونها، آیه که مسلمان نبودن کافر بودن، مگه نیست اینا تو قرآن کریم، مگه در سنت پیغمبر نیست؟ زمان امیرالمومنین اون دختر یهودی رو که همتون شاید جان شنیدید که حضرت امیر میگه تو روستاهای مرزی آمدن بهش توهین کردن، خلخال از پاش کندن، اگر دق کنیم ما مسلمان ها که یک دختر یهودی زیر سایه حکومت اسلامی بود، اینجور بهش اهانت شده و خدا رو صدا زده و کسی نبود به داد او برسه، اگه ما دق کنیم و بمیریم جا داره، جا داره دق کنم و بمیرم؟ مگه یک پیرمرد کور مسیحی که کنار خیابون گدایی میکرد رد میشد، از تعمیر گفت تو حکومت اسلامی ما گدا نباید داشته باشیم، اگه میتونه کار کنه باید کار کنه، اگه نمیتونه باید حکومت بیت المال یا اغنیا و ثروتمندان جامعه باید کمکش کنن، فامیلش، بستگانش، یکی از یارانشون گفت آقا این نصرانی مسیحیه، مهم نیست. حضرت امیر عصبانی شد گفت یعنی چی؟ برای زیر سایه حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، تا جوان بود توی جامعه کار میکرد نگفتید مسیحیه، حالا که پیرمرد کور شده افتاده میگی مسیحیه، و دستور داد بیمش کردن و از بیت المال تا آخر عمر تأمینش کردن. خبر آمد یه مسلمانی زمینی یا خریدی یا فروخته از یک غیر مسلمان تو جامعه اسلامی، خواسته سرش کلاه بذاره، کلاهشو برداره. در واقع حضرت امیر با عصبانیت خطاب بهش کرد، فرمود احضارش کرد، بهش گفت که فرمود که لهو ما لنا و علیه ما علینا، یعنی سود او سود ماست و ضرر او ضرر ماست. تو حق نداری چون مسلمان نیست سرشو کلاه برداره، کلاهشو برداره، حق نداری. این بوده فرهنگ اسلام، مدارا، تساهل، تسامح، حقوق بشر، شهروندان زیر سایه اسلام. اما این معنیش نیست که آقا حق و باطل نداریم، عدل و ظلم نداریم، همه چی مشکوکه، نسبیه، ولش کن، بساز، برو احکام فقه رو ول کن، شریعت رو ول کن، همه رو ول کن. نه، هر چیزی در جای خود. اتفاقی که در غرب افتاد این بود. پس ما بحثمون اینجا ختم میکنیم که کم کم یه جریان فکری، عقل گرایی، انسان گرایی، حقوق بشری در غرب در قرن 13 به وجود میاد که مایه اصلیشو از اسلام گرفته، ولی به تدریج داره به یکی از اون 3-4 علتی که گفتن داره اسلام زدایی و وحی زدایی ازش میکنه. تا این مرحله ششم که بقیه شما برده، انشاءالله خدمتتون میگم. متشکرم.